برترین هاست و تونسته به اون جایگاهی برسه که با احترام باهاش روبرو بشیم.
دقیقاً همینطور.
و به هر صورت یک نکته‌ای رو در آثار خانم درخشنده و حالا سینماگران هم نسل ایشون که بعدتر درباره اونها هم صحبت میکنیم میبینیم و اون هم آینگی در برابر اجتماع زنان پیرامون خودشون هست در جامعه امروز ایران، در جامعه پس از انقلاب اسلامی، در کرانه‌های مختلف و حالا وارد بحث آسیب شناسی شدن. به نظر میاد که اینجا یک حضور جسورانه از سینماگران زن میبینیم، یک چیزی که اصلا وقتی در مقایسه با سینمای قبل از انقلاب بررسی میکنیم میبینیم خبری ازش نبوده.
نه دیده یعنی نمیشه، نمونه ای نداریم که بخوایم.
درسته. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز که با این برنامه سکانس هم همراه بودید. از شما سرکار خانم سعیده جانیخواه هم بسیار ممنونم. ازتون دعوت میکنم که انشالله در برنامه بعدی هم میهمان ما باشید و همین بحث رو دنبال کنید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
دست مهربان خدای بزرگ یارتون.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
یک قطار شبانه، نقطه سر شب. شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران، نقطه سر شب. همراه با شما در شبانه‌های تهران،
نقطه سر شب.
یادها و خاطره‌ها، سفری در دنیای مجازی، نوستالژی‌های دور و نزدیک، موسیقی، تئاتر، سینما، رنگ هر شب در نقطه سر شب. رادیو تهران، 22 تا 2 بامداد،
نقطه سر شب.
هر شب، نقطه سر شب.
نقطه سر شب.
به نام خدا و سلام. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان نقطه سر شب چهارشنبه شب، ویژه برنامه موسیقایی این ایستگاه رادیویی. ممنون که همراه و شنونده ما هستید. من فرزین رنجبرم، شما رو دعوت میکنم تا حوالی ساعت 2 بامداد ما رو بشنوید. از موسیقی میگیم، از موسیقی میشنویم و موسیقی میشنویم. خب هفته‌ای که گذشت خبرهای موسیقی رو در این برنامه مرور میکنیم و راجع به خبرهایی که در هفته آینده احتمالاً هولوش موسیقی کشورمون قرار اتفاق بیفته هم خواهیم گفت، اما در آستانه دیگه تقریبا میشه گفت در آستانه جشنواره 34 موسیقی فجر، برنامه امشبمون به صورت اختصاصی به این رویداد مهم فرهنگی هنری اختصاص داره. شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک 30094. اگر خبری دارید از موسیقی، اگر سوالی دارید از ما بپرسید، سعی می‌کنیم بهش جواب بدیم. و سوال خاص و ویژه‌ای هم راجع به جشنواره فجر مطرح می‌کنیم که می‌تونید با پاسخاتون ما رو در هرچه بهتر تبیین کردن موضوع یاری کنید. خب برنامه امشب هم بخش متنوعی داره که اگر شنونده ما باشید به نوبت تقدیم حضور شما خواهد شد. ابتداعا مرورشون هم خواهیم کرد، اما اجالتا گویا قرار سرچراغی برنامه صدای سیامک عباسی باشه. حالا پیش پیش من دیگه تبلیغ کردم، با ما باشید، حالا به موقع میرسم خدمتون برای اعلام نهایی.
در اوج صداقت با تو پاک و بیریا بود، اون که غرق عشق پاکش از همه دنیا جدا بود، اون که چشمای نجیبش جز تو هیچ کس رو نمیدید، اون که میتونست رهاشه ولی موند و عشق و فهمید. اون منم، 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 اون که ارتفاع عشقش آسمونو بوسه میزد، شب رو با خاطراتش تو خیابون پرسه میزد، فکر نمی کرد که یه روزی روزگار تنهاش بذاره، یه غم سنگین تازه رو همه غمهاش بذاره، فکر نمی کردش که شاید دل عشقش جای دیگه است، فکر نمی کردش که یارش توی یه دنیای دیگه.
ساعت 22:38 است. اینجا نقطه سر شب چهارشنبه های رادیو تهران. اما آنچه در برنامه امشب خواهید شنید: مرور خبرهای موسیقی رو داریم، با حضور دبیر مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر به مبحث اساسنامه جشنواره موسیقی فجر میپردازیم. تازه های منتشره بازار موسیقی رو با هم مرور میکنیم و بخش دهترین که در نیمه دوم تقدیم حضورتون میشه. 30094 راه ارتباط ما و شماست. تعداد زیاد شنوندگان تا همین الان پیامک فرستادن، سرکار خانم میترا، خانم همتپور، سرکار خانم نرگس که پرسیدن آیا لایو دارید. نه خدمت شما عارضم که و تنی دیگر چند از شنوندگانم که اعلام حضور کردن. خانم پونه از کادر درمانی محک هم پیامشون به دست من رسید، گفتن که از مرحوم محب بهاری هم یادی کنید. بله ما هم یادشون رو گرامی می‌داریم، هنرمند ارزشمند کشورمون در عرصه سینما و تئاتر و تلویزیون که واقعا جز نسلی بودن که هنر رو برای هنر می‌خواستن. شاید خیلی از ماها ایشون رو به کارهای تلویزیونیشون، مخصوصا کاری که برای کودک کردن می‌شناسیم، ولی اهالی تئاتر میدونن که ایشون یک بازیگر متدمند در عرصه بازیگری بود، کما اینکه آخرین کار آقای بیضایی رو من خاطرم هست ایشون بازی کرده بود، با بازی با اینکه حالا نقش طولانی نبود ولی کاملا به یاد ماندنی و بسیار خوب هم بازی کرده بودن. انشالله که خدا رحمتشون کنه. برای خانوادهشون هم آرزوی صبر داریم. خب همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم دیگه کم کم حال هوای موسیقی کشورمون داره پرتاب و تاب میشه، کم کم داریم در آستانه جشنواره موسیقی فجر قرار میگیریم، رویدادی که هرچند خیلی ها معتقدن هنوز اون جایگاهی که باید، اون رسالتی که باید رو نتونسته پیدا بکنه، ولی به هر صورت مهمترین رویداد موسیقی کشورمونه و جزو چند رویداد اصلیه جریان فرهنگ و هنر کشورمونه. در برنامه امشب میزبان جناب آقای شهرام صارمی هستیم، مدیر اجرایی 34مین جشنواره موسیقی فجر، تا به صورت حضوری با ایشون راجع به موضوع صحبت کنیم، خاصه درباره اساسنامه جشنواره موسیقی فجر که 2 سال تدوین شده و هنوز اهالی فن مترصدن تا اون رو اونطوری که باید و شاید مدونتر از آنچه که هست بکنن. در حالی که ساعت 22:44 است، ازتون میخوام همراه ما باشین در این گفتگوی رادیویی. سلام میکنم به جناب آقای شهرام صارمی، نوازنده کمانچه و مدیر اجرایی 34مین جشنواره موسیقی فجر. جناب صارمی خیلی خوش اومدید.
عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و همکاران ارجمندتون در رادیو تهران و با عرض سلام و ارادت و ادب خدمت مردم مهربان و هنردوستمون.
متشکرم. خیلی خوشحالیم که در برنامه میزبان شما هستیم. آقای سارمی، باید عادت بکنید که یکم سوالای تکراری مدت جواب بدین دیگه، چون ممکن الان شنوندگان ما یا برنامه هفته قبل رو نشنیده باشن یا درست در جریان جشنواره 34 قرار نگرفته باشن. اجمالا بریم یکم نگاه تقویمی داشته باشیم، بعدش هم یه سری سوالای مختص خود جشنواره، بعد بریم سراغ اون موضوع اصلی. راجع به تاریخ برگزاری جشنواره بفرمایید، اینکه کی قرار برگزار بشه.
عذر میخوام، ابتدا من در گذشت هنرمند ارزنده و ارجمند کشورمون رو جناب محب بهری رو به جامعه هنری و مردم هنر دوستی که سالیان سال شاهد هنرنمایی و ارزش‌های هنری ایشون بودن تسلیت میگم و برای خانواده‌شون صبر و بردباری رو از ایزد منان خواستارم.
متشکرم.
عرض به خدمتتون، جشنواره 34مین دوره جشنواره از 24 بهمن تا 30 بهمن برگزار خواهد شد.
بله.
که 24م تا 29م به اجراهای موسیقی اختصاص داره.
بله.
در چند سالن و 30 بهمن اختتامیه جشنواره است در تالار وحدت.
بله. سالن ها رو نام ببرید.
بله، عرض به خدمتتون، سالن ها تالار وحدت هست.
بله.
سالن رودکی هست، فرهنگسرای نیاوران، برج میلاد،
بله،
تالار ایوان شمس،
بله،
سالن سوره حوزه هنری.
بله.
اجراهای ما در واقع در این اجراهای موسیقی، بله، و مجموعه فرهنگی آزادی.
بله.
اجراهای موسیقی در این بخش هست و یکی دو برنامه دیگر هم جشنواره داره. یکی از برنامه‌ها در خانه سینما هست که پخش فیلم‌های مستند موسیقی هست، هر روز دو سانس، و یک بخش پژوهشی هم در نظر داریم برگزار کنیم که اون هم در یک سالن کوچکی احتمالاً در حوزه هنری برگزار خواهد شد.
بله.
به یک سری موضوعات در واقع تحلیلی و جامعه شناسی موسیقی خواهد پرداخت.
بسیار خوب. راجب این بخشای جنبی جالبه، فکر کنم پارسال بود دیگه، آره دیگه، از جشنواره قبلی تا امسال بود که بزم رزم و خدمت شما عرض کنم.
بله.
خیلی سر زبون ها.
بله.
اصلا میگم اون یه جورایی صفدری کرد و عرصه رو باز کرد برای اینکه بیان هنرمنده راجب موسیقی مستند بسازه. بله. بعدم اون کاری که مربوط به چاوش بود خیلی دیده شد. این فیلم ها باز هم نمایش داده میشن یا نه فیلم های جدیدن؟
عرض به خدمتتون، ببینید یک فیلم هایی هستن که کمتر دیده شدن.
آها.
چون دو فیلمی که فرمودید، بزم رزم و یکی دیگه هم
چاوش
از درآمد تا فرود،
بله،
که
بله،
به ترتیب ساخته دو تا از کارگردان های خیلی هنرمند و مطرح کشورمون، آقای سید وحید حسینی و
بله،
آرش رئیسیان هست. اینا اکران طولانی مدت داشت.
بله بله.
و تقریبا دیده شده همه.
بله.
جا البته
من میدیدم حتی صحبت میشد تو جمعای سینمایی یا جمعایی که لزوما موسیقایی نبودن، میگفتن که آره بزم رزم رو دیدی، برو حتما ببینی مثلا این فلان.
همینطوره. بله.
اتفاق جالبی بود برای موسیقی.
بسیار فیلمای خوش ساخت با بنیه پژوهشی خیلی.
بله.
خوب.
بله.
حالا استثناا اینو خدمتتون میگم زیاد پخش شده. من فکر میکنم هر کدوم اینا رو 8 دفعه یا 9 دفعه خودم رفتم.
خود شما.
بله. عرض به خدمتتون، ولی تقریبا اومده از یک فیلم هایی در جشنواره بهره برده شده.
اه.
که کمتر دیده شده و فیلم مستند های بسیار خوبی هم هست.
اه.
سعی کردیم اونا رو به نمایش بذاریم تا اونها هم دیده بشه.
چند تا فیلم هم؟
حدوداً ببینید 6 روز هست و در هر روز دو سانس و در هر سانس یک یا دو فیلم نشون داده میشه. البته بزم رزم چون امسال در واقع از چند ماه، از 7-8 ماه گذشته پخش نداشت، یک پخش فقط دوباره. آه. گذاشتیم.
چون خیلی واقعا. بله. ممکن بخوام باز بزم رزم ببینم.
بله حتما. بله. همینطوره.
بسیار خب
زمین در مورد فیلم چاوش از درآمد تا فرودم فقط خدمت حضرت عالی و دوستانی که علاقمندم بدونن میگم که همکنون هم پخش اینترنتی داره، یعنی داره پخش میشه از روی شبکه های اینترنتی و زمنان در دست تولید هم هست.
یعنی چی در دست
تولید؟ یعنی داره منتشر میشه که اصلا در تیراژ بالا در دسترس عموم مردم قرار بگیره.
خیلی خوب. آخه خیلی ها میدونین همه کسانی که در دهه 60 موسیقی گوش میدادن که تعدادشون هم هنوز کم نیست، یعنی احتمالا متولدین دهه 40 حتی 50 قبل از اون با گروه چاوش اصلا زندگی کردن، یعنی اتفاقی که اون موقع برای گروه چاوش افتاد اتفاق عجیبی بود، یعنی هر کس موسیقی یه چیز زمزمه میکرد تقریبا میشه گفت کار اینا بود دیگه.
حالا جریان در واقع موسیقی دستگاهی جدی که همین الان هم داره جلو میره حاصل جریان سازی همون کانون فرهنگی هنری چاوش هست و این مسیر در واقع ادامه داره و تأثیری که در موسیقی ایران و جامعه ایران گذاشت کاملا برقراره و خیلی هم جدی داره جلو میره.
خب در بخش پژوهش قراره که پژوهشی قراره چه اتفاقاتی بیفته؟
ببینید اجازه بدید این یک بخش رو من در موردش صحبت نکنم به خاطر اینکه هنوز قطعی نشده.
بله
و معمولا این بخش جزء بخش هایی هست که البته با کم تأسف اینو دارم میگم متاسفانه هر جا مخفول. اسم پژوهش و آموزش و اینا میاد وسط متاسفانه با مخاطب کم ما روبرو میشیم.
البته طبیعیه آقای سالمی. خب به حال من خیلی دیدم مثلا آقای خیلی سال پیش من یه در واقع همین یه محفل پژوهشی بود که جناب آقای صحبایی برگزار کرد، من رفتم بدون اینکه با دوستام در میون بذاریم خود به خود هممون اونجا همدیگر دیدیم و تو مدت ها راجع به صحبت های آقای صحبایی تو جمعای خودمون صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که خب مخاطبش مخاطب خاصیه و اصولا حتی اگر تعدادش از یه حدی بیشتر هم بشه شاید خود شما هم به اون هدفی که دارین نرسین، چون مجلس باید به حال به قول جناب حافظ باید میگه که ما شران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است به این قصهش دراز کنید، حضور خلوت اونس است و دوستان جمعند و نکات بخونید و در فراز کنید. باید اینجا حتی فراز رو به معنای قبضیش بگیریم. خیلی خب بریم سراغ موضوع اصلی برنامه امشب، اونم اساسنامه جشنواره فجر. پارسال فکر کنم برای اولین بار بود که دیگه یه چیزی تدوین شد، درست میگم؟
عرض و خدمتتون فرمودید، من میخوام اینو اصلاح کنم. امسال اولین سالیه که در واقع جشنواره آیین‌نامه اجرایی داره. اولین سال هست.
یه چیزی بالاخره گفتن هست آقای ساری، من یادمه
پارسال والا حالا
ولی اون موقع یادمه که گفتن آقا این اساسنامه نیست، دوستان میگفتن اساسنامه هست.
بله.
بعد حالا من واقعیتش نخوندم، ولی مثلا خبرنگارا یا مثلا برخی بزرگان میگفتن نه آقا این اساسنامه نیست، حالا این هر کاری کردیم دست درد نکنه این اساسنامه نیست.
درست.
خب بریم اول من بپرسم اصلا لزوم وجود اساسنامه برای یک فستیوال فرهنگی هنری چیه؟
ببینید هر نوع فعالیت فرهنگی هنری، حالا این بخش رو من ناچارم بازتر بگم چون اصلا محدود به موسیقی نمیشه.
بله.
موسیقی در واقع یک بخش هست در موضوعات فرهنگی هنری. بله. دامنه گسترده‌ای داره حوزه فرهنگ. بله. از آداب و رسوم، غذا، لباس، زبان. و زبان. بله. و همه اینا هست و موسیقی هم توش هست. عرض به خدمتتون ما واقعا به خاطر اینکه در دورنمامون به اتفاقات خوبی دست پیدا کنیم، دورنمایی که دارم میگم واقعا 30 سال بعدو دارم میگم، چون تو این حوزه نمیشه به سرعت به اتفاقات خوبی دست پیدا کرد، لازم هست که در واقع برای هر اتفاق فرهنگی هنری دستورالعمل و آیین‌نامه یا اساسنامه در واقع وجود داشته باشه. در طی سالهایی که اون اتفاق قرار هست تکرار بشه اون آیین‌نامه یا اساسنامه اصلاح بشه، تکمیل بشه، درستتر اجرا بشه. حال بحث فقط وجود خود اساسنامه یا آیین نامه هم نیست،
وفاداری بهش،
وفاداری بهش و اجرای صحیحش. یعنی دائما ما باید به این بیندشیم که هر بار برای اون اتفاق کوشش بشه که توش اصلاح صورت بگیره و حرفه‌ای تر بشه، دقیق تر بشه و بهتر اجرا بشه. امسال این اتفاق در واقع افتاده، فکر میکنم که خیلی هم خوب اومد جلو با توجه به اینکه سال اوله، علارغم اینکه همیشه انتقاد به این موضوع وارد هست و اصولا خود من همیشه منتقد بودم، بعد از جشنواره، یعنی در پایان جشنواره اختتامیه تموم شد، انشالله ما در همون 7 تا 10 روز بعد از جشنواره با دوستان قرار گذاشتیم که جلسه نقد جشنواره رو بذاریم، یعنی به تعویق نیفته تا ماجرا داغ هست و از انجامش زیاد نگذشته و هر گونه نقد و انتقادی که در واقع قرار هست به جشنواره بشه مکتوب بشه و تقدیم دبیرخانه جشنواره بشه که تا برای دوره‌های بعد در واقع اونا اصلاح بشه.
و در واقع شورای احتمالاً تصحیح اساسنامه ای صورت بگیره.
قطعاً باید اینطور باشه. بله قطعاً.
بذارید من یه لب مطلب رو اگر درست متوجه شدم از صحبت شما، در واقع اساسنامه کارش اینه که میگه آقا ما یه دورنمایی داریم که می‌خوایم به اون برسیم و کوتاه مدت هم قاعدتاً نیست. در نبود در حضور اساسنامه از برخورد مثلا سلیقه‌ای با جشنواره جلوگیری میشه کرد.
بله.
و اون دورنمای، چون واقعا تعارف نداریم، حتی نگرش اساتید موسیقی ما انقدر متفاوت متنوع، شاید مختلف نباشه ولی قطعا متنوع نسبت به مقوله هنر، مقوله موسیقی. برای اینکه پرهیز بکنیم از این نگاه‌های سلیقه‌ای، یک برایند و جمع‌بندی می‌کنیم از آراء صاحبان نظر و اون رو در دل اساسنامه می‌گنجونیم و معطوفش می‌کنیم به یک هدف والای هنری.
بله
خیلی خوبه. خدمت شما عرض کنم که حالا چون اولین ساله که این اتفاق افتاده، روند تدوین این اساسنامه رو برامون توضیح بدین، شاید شنونده‌ها بخوام بدونن که چطور اساسنامه تدوین شده و چه دغدغه‌هایی، چه دل مشغولی‌هایی درش گنجونده شده.
ببینید توی اساسنامه از در واقع در نظر گرفتن اهداف جشنواره، یعنی اصلا جشنواره برای چی داره برگزار میشه دیده شده تا انتخاب در واقع دبیر جشنواره، مسئولیت‌های دبیر جشنواره، مسئول انتخاب مدیر اجرایی، شرایطش، انتخاب در واقع اعضای هیئت انتخاب و شرایط شرکت در جشنواره، نگرش خود جشنواره به انواع موسیقی و و به هر صورت تا آخر اینا همه دیده شده. حتی تو نحوه انتخاب در واقع اینکه اون اعضای هیئت انتخاب چه کسانی هستن، چگونه پیشنهاد داده میشن، از چه قشری باید باشن، تمام اینا در واقع توی این آیین‌نامه دیده شده.
حالا من مثلا یه مثال بزنم، ما تو شاید جشنواره موسیقی خیلی خیلی نداشتیم همچی چیزی، ولی مثلا تو جشنواره فیلم فجر ما داشتیم که یهو اسامی داوران منتشر شده، یهو خیلی تعجب کردن که ما مثلا فلانی که اصلا هیچ ربطی به سینما نداره چطور توی هیئت داوران گنجونده شده. پس یعنی شما میگین سازوکار حتی انتخاب داوران هم در اساسنامه اومده، سازوکار انتخاب آثار در اساسنامه اومده که دیگه از این کجروی های احتمالی یا سلیقه‌ای پیشگیری بشه.
دقیقاً. البته یک در واقع یادآوری باید بکنم، بازم از چون جشنواره جنبه رقابتی نداره، از به کار بردن لفظ داوران قطعا من خودداری میکنم و فقط موضوع انتخاب بوده بر اساس ضوابط جشنواره و مدارک و نمونه های ارسالی.
در واقع پس هیئت انتخاب داریم، هیئت داوران.
بله هیئت انتخاب هست.
درست. خیلی خب یه فاصله موسیقایی بگیریم، برمیگردیم صحبتمون رو پی میگیریم.